بسم الله الرحمن الرحیم. فإنه لما بولغ في وصفه ای وصف الكتاب به بلوغه متعلق به وصفه ای في ان وصف به انه بلغت درجت الدرجة القصوى في الكلام في الكمال و به قوله بولغ تتعلق الباء في قوله بجعل المبتدأ ذلك الدل على كمال العناية بتمييزه و التوصل ببعده الى التعظيم و علو الدرجة و تعریف الخبر باللام الدال على الانحصار مثل خاتم الجوادو. فمعنى ذلك الكتاب انه الكتاب الكامل الذي يستأهل ان يسمى كتابا كأنما أداه من الكتب في مقابلته ناقص بل ليس بكتاب جاز جواب لما أي جاز بسبب هذه المبالغة المذكورة أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه أعني قوله ذلك الكتاب مما يرمى به جزافن هم المنجد داره این سه وجه میشه خواند، هم حاشیه دستوری داره، منتها دارن به این که زم و فتحش سمائی جزافن به کسر جیمش قیاسی اینه، در چیزم داره حاشیه دستوقی هم داره، المصباح المنیر هم داره. حالا عرض میکنیم در معنا مما یرما بهی جزافن من غیر صدور ان رویت و بصیره فا اتبعه الى لفظ المبنی للمفعول و المرفوع المستتر عائد الى لا ریب فیه و المنصوب البارز الى ذلك الكتاب ای جعل لا ریب فیه تابعا لذالک الکتاب ولی تابعا لذالک الکتاب چونین ذالک الکتابو از باب حکایت بایستی همان آیه هر جوری سنجور خوانده بشه. تابعن لذالک الکتابو نفیان لذالک توهمو، بله نفیان لذالک توهمه، فوزانهو ای وزان و لاری بفیهه معذالک الکتاب وزان و نفسهی ما ازید فی جا انی زیدون نفسهو. اینجور جا حکایت لازم نیست دیگه. یعنی میشه حکایت خوند، میشه بدم اونجوری در همچی جایی. فظهر ان لفظ وزان فی قوله وزان و نفسهی لیس بزائد کما توهم او تأکیدن لفظیان تا آخر. دیشب گفته شد در آیه شریفه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اون الف و لام را یا حالا حرف بگیرید، چند تا حرف که محلی از اعراب نداشته باشند، یا اون الف و لام را جمله مستقل قرار بدید. مثلا الف و لام میم اسم سوره بقره باشد و خبر باشد برای مبتدای محذوف. بعد ذالک الکتاب را یک جمله بگیرید، ذالک مبتدا الکتاب و خبر، لا ریب فیه را یک جمله بگیرید، لا نافیه للجنس، ریب اسمش، فیه متعلق با عامل مقدر، خبر لا بشه. هدن للمتقین را هم جمله دیگری بگیرید، هدن خبر مبتدای محذوف باشد و للمتقین هم صفت برای، یا اینکه متعلق به خود هدن بشه، صفت متعلق به خودم باشه اشکال نداره، هدایت میکند متقین را. خب پس اون الف لام میم را کنار بگذارید، ذالک الکتاب یک جمله، لا ریب فیه یک جمله، هدن للمتقین هم یک جمله، اینا سه تا جمله بشن. ما میخوایم این لا ریب فیه را تأکید بگیریم برای ذالک الکتاب، هدن للمتقین را هم تأکید بگیریم باز برای ذالک الکتاب، منتها لا ریب فیه تأکید معنوی بشه، هدن للمتقین تأکید لفظی بشه. اون وقت درست کنیم که بین لا ریب فیه و ذالک الکتاب کمال اتصال، کمال اتصال که باشه حق عطف نداره. همچنین بین هدن للمتقین و ذالک الکتاب باز کمال اتصال، کمال اتصال که باشد حق عطف این را بر او ندارید. این آیه را بنابراین فرض برای خودمان میخواییم شاهد یا مثال قرار بدیم. البته شاهد قرار دادن متوقف بر این است که در اینجا احتمالات عدیده ای نباشه. اگر یک قاعده ای گفتی، یک شاهدی میخوای براش بیاری، اون شاهد دو احتمالیه، سه احتمالیه، با یک بنابر احد الاحتمالات شاهد میتونه باشه نه بنابر دیگری، این از شاهد بودن کلن دیگه میفته، می شود مثال. چند احتمالی را می توانی مثال برای یک قاعده بیاری، ولی چند احتمالی را به عنوان شاهد برای اثبات قاعده نمی تونی. حالا این آیه همچون احتمالات عدیده هست درش، شما بیایی و بگی بله دلیل بر این که بر کمال اتصال حق عطف نداریم این آیه هست، نه این آیه نمیتونه دلیل برای اون باشه. مثال میتونه باشه. حالا ما اینها رو به عنوان مثال برای ما نحنفی کمال اتصال، کمال اتصال هم گفتیم با تأکید است یا با بدل است یا با عطف بیان. این آیه را مثال میزنیم برای تأکیده، نه شاهد، مثال برای تأکید میخواییم بزنیم. اون وقت بر فرض این که مثال تأکید باشد، اون وقت کمال اتصال هست و عطف نشده، نمیشه دم عطفش کرد، یعنی مردوده. خب الان فعلا صحبت ما روی ذالک الکتاب با لا ریب فیه، میخواییم تأکید معنوی درست کنیم لا ریب فیه رو با ذالک الکتاب. اینجا که تأکید لفظی و تأکید معنوی مطرح شد، گفتیم فرض این است که هر دو جمله ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک الکتاب هدن للمتقین، هر دو جمله هم اون اولی هم دومی از ناحیه لفظ لفظشان یکی نیست، لفظشان فرق داره. منتها با فرض این که لفظ جمله ثانی با جمله اولا فرق داره، در بعضی از جاها جمله ثانی تأکید لفظی است و در بعضی جاها تأکید معنوی است. کی تأکید معنوی است؟ در جایی که این دوتا جمله معناشان مغایر هم باشه. کی تأکید لفظی است؟ در صورتی که معناشان یکی باشه. اما لفظ یعنی لفظ جمله اولا با ثانیه، اون فرض این است که مغایره، مثل ضرب زیدون ضرب زیدونش نیست. دوتا جمله پشت سر هم آمده، لفظشان مغایر، از حیث معنا یکی بودند، میشود تأکید لفظ. از حیث معنا دوتا بودند، میشود تأکید معنوی. حالا میخواییم بگیم لا ریب فیه با ذالک الکتاب از حیث لفظشان که مغایره، از حیث معنا مغایرند، ولی از اونجایی که لا ریب فیه کار تأکید معنوی را میکند، به این خاطر اسم تأکید معنوی روش گذاشتیم. البته عبارت خطیب قزوینی بود که نازل به منزله تأکید معنوی است، ولی خب تفتازانی میگد تأکید معنوی است. حالا فرق نمیکنه خیلی نازل به منزله تأکید معنوی بگذارید یا خود تأکید معنوی، به این خاطر است که این کار تأکید معنوی را میکنه. در هدن للمتقین هم با ذالک الکتاب وقتی که سنجیده میشد، لفظشان که یقینا مغایره، معناشان یکی، لفظ مغایر معنا یکی، ولذا ثانی برای اولی میگیم تأکید لفظی است، چون این کار تأکید لفظی را میکنه. خب حالا فعلا ما ذالک الکتاب را با لا ریب فیه میخوایم مقایسه بکنیم و تأکید معنوی درست کنیم لا ریب فیه را برای ذالک الکتاب. دارد به این که ذالک الکتاب، در این ذالک الکتاب این سه تا اشاره هست، سه تا اشاره در ذالک الکتاب هست. ممکنه چیزهای بیشتر از این حرفا باشه ها، اونی که مورد بحث ماست اونا رو ما میخواییم بگیم، نه این که حالا هر چه هست بگیم منحصره بی این هاست، نخیر. در ذالک الکتاب سه تا اشاره وجود داره، دو تایی از اون اشاره ها مال ذالکشه، ذالک دو تا اشاره در ذالک خوابیده، یه اشاره هم در این الف و لام الکتاب خوابیده. حالا اون دو اشاره‌ای که در ذالک است ببینیم چیه. قبلا خواندیم اسم اشاره در بحث مسند الیه بود، گاهی مسند الیه اسم اشاره میاد. چرا اسم اشاره میاد؟ لاغرازن، لاغرازن، یکی از اون اغراض این بود که متکلم کمال عنایت دارد به این مسندون الیه. حالا چرا کمال عنایت داره؟ ممکنه جا تا جا فرق بکنه ها، ولی بعضی اوقات مال این است که خبری که برای این مبتدا مخاط بیاد اون خبر خیلی مهم است و با ارزش. متکلم می ترسه که اگر چنانچه این مبتدا را خوب مشخص نکنه مخاطب عوضی بگیره، این خبر مهم را به کس دیگه بدهد، و حال اینکه این خبر خیلی مهمه نبایستی او را به کس دیگه بده، لذا خیلی همت میکند که این مسند الیه را، این مبتدا را خوب مشخص کنم، جلو چشم مخاطب بگذاره، با دستم اشاره بکنه اینه میگم ها، اینه و عوضی نگیری ها. خبر اگر مهم باشد متکلم نسبت به مشخص کردن مبتدای اون اهمیت زیاد قائل، با ارزش باشه. مثلا شما گفتیم یه مرتبه یک رفیقی در تهران داری و یا در شهر خود در تهران، حالا چیز باشه، یک کسی میخواست برد اونجا یک کیلو سوهان گرفتی و گفتی این را به فلان رفیق من بده، سوهنم حالا هر چقدر خوبم باشد چیزو بالخصوص اونایی که پایین باشد که معلومه، اینه بده به فلان رفیق من. اون رفیق خود رو آدرسش به این میدی، میگه فلان خیابانو اسمش هم اینه، اونجا به پارسی میکرد مثلا. ولی یه مرتبه نه، یک کیلو طلا به کسی میخوای بدی به اون رفیقت بده، اینجا دیگه نمیگی میری فلان خیابانو اسمش فلانیست و از هر کس بپرسی میگه و تو هم با اون بده. خیلی آدرسش دقیق میدی، در فلان خیابان شماره مغازش اینجوریه، شکل آقا اینجوریه، لباس اینجوریه، این ورش چه میفروشه، اون ورش چه میفروشه، مغازه اینم چی داره. خلاصه تا میتوانی مشخصاتی ذکر میکنی که این طرف را خوب بشناسه و این یک کیلو طلا را عوضی به کسی دیگه نده. ولی یک کیلو سوهان بود مهم نبود، رفت رفت فدای سرت، ولی یک کیلو طلا اینجور نبود. ولذا بعضی اوقات خبری که برای مبتدا آورده میشه، این خبر چون خیلی مهم است متکلم میخواهد اون مبتدا را خوب مشخص کنه که مبادا مخاطب عوضی بگیرد و این خبر رو به کس دیگه بده. حالا در اینجا هم در ذالک الکتاب مسند الیه ما اسم اشاره آمده، در تعریف مسند الیه بالاشاره هم گفتیم گاهی اوقات متکلم مسند الیه رو اسم اشاره میاره به خاطر اینکه کمال عنایت دارد به مشخص ساختن اون مسند الیه، به خاطر اهمیتی که از برای اون مسند الیه هست. اینجا هم حالا مسند الیه ما اسم اشاره آمده، کمال اهتمام خداوند را به این مسند الیه میرسانه. مسند الیه چیه در اینجا؟ قرآن دیگه، ذالک اشاره به قرآن. پس در ذالک اهتمام بر مسند الیه و مشخص ساختن قرآن خوابیده، این یک اشاره. اشاره دوم این است که ذالک اسم اشاره بعید، اسم اشاره بعید. گفتیم بینید جاهی مسند الیه مشار الیه، مشار الیه نزدیکه، ولی متکلم اسم اشاره‌ای که مال بعیده به کار می‌برد نسبت بود برخلاف است. چرا؟ لاغراض، یکی از اون اغراض تعظیم بود. جاهی با اسم اشاره بعید به مشار الیه نزدیک اشاره می‌کنی برای اینکه برسانی که این مشار الیه عظمتش زیاده، اینی که نه اینجا نبین، اینه در آسمان ببین. لذا این اسم اشاره بعید ما هم در اینجا دلالت دارد بر عظمت قرآن. خب دو تا اشاره در ذالکش بود. یک، قرآن عظیم است، مقامش و ارزشش خیلی بالاست، این در اسم اشاره بعیدش. اهمیت ویژه‌ای دارد این قرآن، اینم مال اسم اشاره بودن. بیایم سراغ الکتابش. ذالک مبتدا بود، الکتاب خبرش. الکتاب معرف به لام جنسه. در تعریف مسند به لام جنس داشت بینگ. تعریف مسند به لام جنس نوعاً مفید حصره. حصره مسند بر مسند. حصر مسند بر مسند. حصر مسند بر مسند هم گاهی حقیقی تحقیقی است، گاهی حقیقی ادعایی. قصر حقیقی ادعایی مسند بر مسند به قصد مبالغه هست. به قصد مبارد، یعنی مفید قصر مسند است بر مسندون لی به قصر حقیقی به قصد مبارد. از باب مثال می گفتیم امرون شجاع، امر مبتدا بود، از شجاع معرف به لام جنس خبر امر بود. معنای امرون شجاع یعنی تعریف شجاع به الف لام جنس مفید قصر. معناش این است که شجاع یک نفر بیشتر نیست، اونم امره. غیر از امر شجاع دیگری نداریم، قصر حقیقی است. منتها فرض این است که متکلم این امرون شجاع را در جای میگه که در دنیا شجاع زیادند. اگر در دنیا غیر از امر احدی شجاع نبود، این امرون شجاع می شد قصد حقیقی تحقیقی. ولی از اونجایی که در دنیا شجاع زیاده، یکی از اونها امره، منتها امر در شجاعت از بقیه بالاتر. اینجاست که متکلم پا می شود میگد امرون شجاع قصد حقیقی است، منتها حقیقی ادعایی، نه حقیقی تحقیقی. حقیقی ادعایش معناش این است واقعا شجاع منحصره در امری. متکلم میخواد ادعا کند که شجاع منحصره در امر است و کس دیگر احدی شجاع. حالا چرا این ادعا را میخواد بکنه؟ برای این است که شجاعت امر از بقیه بیشتره و خیلی هم بیشتره ها، نه اینکه حالا یه ذره. شجاعان دیگری هم دارن، 10%، 5%، 6%، 7%، ولی امر 90%، 85%. کنه شجاعت دیگران در مقابل شجاعت امر اصلا شجاعت نیست. ولذا متکلم بقیه شجاعت ها در برابر شجاعت امر کل عدم حساب میکنه و میگه اگر شجاعت اینه پس اونا دیگه شجاع نیستن. پس کأنه در دنیا یک شجاع وجود دارد، اونم امره. چرا میگه فقط امر شجاع اون یکی ها را نمیخواد بگه؟ میخواد در شجاعت امر مبالغه کنه، یعنی اینقدر شجاعت امر بالا ببرد سائر شجاعت ها در برابر شجاعت امر دیگه کعده شجاعت نیستن. مبالغه یعنی شیئی را بیان کنی با یک تعبیری که این تعبیر در واقع مال بیش از آن هست. مبالغه خودش خلاف واقعه، ولی چون در کنارش قرینه وجود دارد کذب به حساب نمیاد. گفتیم بقیه هم شجاعند، 5%، 10%، ای بسا 20%. امرم شجاعه 80%، 85%. متکلم پا می شد وقتی که میگه امرون شجاع معناش این است این شجاعت 85 درصدی هم رستن از صدم میزنه بالاتر بزنه، نهایتش دیگه سن. این امران و شجاع بایستی در جای گفته بشود که شجاعت امر سعدی باشه. اینجا فرض این است که 85 درصدیه. شجاعت 85 درصدیه امر با تعبیری که مال سعدیس بیان کرده، 15 درصد در واقع مبالغه کرده در باره اون. چرا مبالغه کرده در باره اون؟ برای همین است که میخواد بگه شجاعت امر در حد بسیار بالایی است و سایر شجاعت ها در برابر شجاعت امر اصلا شجاعت نیستن. لذا میگد امرونه شجاع. پس امرونه شجاع اگر قصر حقیقی تحقیقی باشد، در جای گفته میشود که احدی غیر از امر شجاع نباشد. اگر قصر حقیقی ادعایی باشد، در جای گفته میشود که امر هم امر شجاعه هم کسان دیگر، منتهی شجاعت دیگران در برابر شجاعت امر خیلی پایینه. این ما اونجا داشتیم. این الکتاب الف فلام، الالف فلام الکتاب هم الف فلام جنسه. تعریف خبر بلام جنس گفتیم برای فاده هست. الکتاب معرف بلام جنس. مفید قصر کتاب است بر ذالکه، یعنی بر قرآن. این قصرم قصر حقیقی است، نه قصر اضافی باشه. منتها حقیقی ادعایی است، نه حقیقی تحقیقی. کی میشد این حقیقی تحقیقی باشه؟ در جایی که غیر از قرآن کتابی وجود نداشته باشه، اصلا کتابی غیر از قرآن نباشه، نه توراتی باشه، نه انجیلی باشه، نه چیز دیگر، نه چیز دیگر، هیچی. و این خلاف واقع. غیر از قرآن کتابای دیگری هم بوده دیگه. پس این نمیشود قصر حقیقی تحقیقی باشه، خلاف واقع میشه. ولذا قصر حقیقی ادعایی میشه. و معناش این میشه. این قرآن در کتابیت اونقدر بالاست که سایر کتاب‌ها در مقابل این قرآن اصلا کتاب نیستن، کنه کتاب نیستن. اونا هم در واقع کتاب هست، قرآن هم کتابی، ولی کتابیت قرآن در حد بالای بالاست، اونها در حد پایینند. اونقدر قرآن از اونها بالاست که دیگه اونها در مقابل قرآن کنه صفرن، کنه صفر. این خاطر پا شده کتاب را معرف به لام جنس بار بر ذالکه کرده. ذالکه کتاب یعنی تنها قرآن است که کتابه، کتاب دیگری غیر از قرآن ما نداریم. قصر حقیقی منتها قصر حقیقی ادعایی للمبالغه، یعنی مبالغه کردن در کتابیت قرآن. این که میگن مبالغه در کلام خدا نیست، در کلام ائمه نیست، اینه چیزی دیگه فهمیدن اینجور میگن. و الا مبالغه پر تمام استعاره ها پر از چیزه، مشتمل بر مبالغه هستن. اونه یه چیز عوضی فهمیدن، خیال کردن مبالغه یعنی دروغ. خدا دروغ نمیگه، بله، ولی این گونه از مبالغه ها که در کنارش قرینه وجود داره، اینا دروغ نیستن. مبالغه ای که دروغ نیست هم در کلام خدا هست و وجود داره و هم در کلام ائمه. اونا دروغ نمیگن، نه اینکه تعبیر مبالغه ای استعمال چیه نکنند. خب پس توی ذالک الکتاب چند چیز گفتیم وجود داره. یک، قرآن از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. دو، قرآن عظمت بالایی داره. سه، قرآن یک کتابی است که سایر کتاب‌ها در مقابل این صفرند. این سه تا مدعا توی این ذالک الکتاب هست. یکی مال اسم اشاره است، یکی مال بعد اسم اشاره است، یکی مال تعریف کتاب است. بله فلام جنس. خب این ادعای خیلی بالاییه. اینجور که باشه میگه ممکنه شنونده وقتی که ذالک الکتاب را بشنوه و این ادعاها را توی ذالک الکتاب بخواند، اون فصحا و بلغا از اینها و همون اشاره ها را میفهمند. اینجور نیست که مثل ما فرق نمیکنه حالا معرفه بیاد نکره بیاد اسم اشاره قریب بیاد بعید بیاد، نه خیر، اونا روی کلمه به کلمه حساب این اشارات را توی ذالک کتاب مردم میخوان، اهل فن اهل ذوق میخوان. ولذا ممکنه یک کسی توهم کند خداوند که فرموده ذالک کتاب و این اشارات توش خوابیده، ای بسا این گونه حرف زدن یک چیز گزافی باشد، یعنی متکلم همین جوری علکی میگد این جوری، نه اینکه واقعا قرآن این جور باشد که این ذالک کتاب دلالت بر او داره، نه احتمال میداد که شاید متکلم همین ذالک کتاب رو استعمال میکنه و توجهی مثلا به اون اشارات ندارد و یا میخواد گزافگویی بکنه، این حرفا واقعیت نداره. یه همچه احتمالی ممکنه در ذالک کتاب مخاطب بده. خداوند با آوردن لاریبفی میگه نخیر، همین جوری که ذالک کتاب اشاراتی دارد و تو هم میفهمی، همه اونها مطابق با واقعه، گزافگویی نیست، حساب کردم و حرف زدم، علکی نمیگم. حالا ذالک کتاب توش توهم گزافگویی بود، لاریبفی آمدون توهم را دفع کنه، تاکید چیکار میکنه؟ برای دفع توهم میاد، لاریبفی هم برای دفع توهم آمده، نتیجتاً پس لاریبفی چون برای دفع توهم آمده، توهمی که ممکن بود مخاطب از ذالک کتاب بکنه، وقتی که برای دفع اون توهم آمده، دفع همچه توهمی هم کار تأکیده، لذا لاریبفی تأکید به حساب میاد. تأکید لفظی یا تأکید معنوی؟ تأکید معنوی. چرا؟ چون لاریبفی معناش با معنای ذالک کتاب یکی نیست، دوتاست، معناش یکی نیست دوتاست. لاریبفی یعنی شکی درش نیست، ذالک کتاب یعنی این قرآن اینجوری، دوتا جمله معناشان یکی نیست تا تأکید لفظی بشه، معناشان دوتاست، ولی چون اون لاریبفی کار تأکید معنوی را میکند و کار تأکید را میکند، لذا بهش میگیم تأکید معنوی. تأکید معنوی که شد، نتیجتاً بین لاریبفی و ذالک کتاب کمال اتصال وجود داره، با بود کمال اتصال عطف ممنوعه. این ماحصل مطلب مصنف در متن و با توضیح شارع. حالا این مقدار را ترجمه کنیم بعد به اون یکی برسیم. به همون ذالکه برمیگردد قرآن، منتها یعنی این قرآن رو با این خصوصیاتی که گفتیم هیچ در شکی نیست، همه این خصوصیاتی که گفتیم توش هست اینجوری. فَإِنَّهُ، حالا توضیح میخواد بدد که این لاریبفی چگونه تأکید معنوی است. فَإِنَّهُ ها ضمیر شأن، پس به تحقیق شأن چنین است.
مثال دیگه نداشتیم که بزنن یا دیگه واقعا پیدا نکردن برن؟
نه، همین مثال بهترین مثال است که پیدا کرد.
شاهد استاد دلیل نیست.
نه گفتیم چیزه، نه این میخواد شاهد، اشکال نداره، میخواد شاهد ذکر بکنه، نیازی به دلیل نداریم ما اینجا، اصلا مطالب ذوقی دلیل ملیل نمیخواد، دلیلشان خود ذوقه، اون نحو و صرف و ایناست دلیل میخواد، ذوقیات خودش اصلا درک میکنه انسان،
دلیل نمیخواد که این کتاب بخونده بشه.
نه این عرض کردم، میگه ذوق اینجور میفهمه، اون یکی میگه ذوق اینجور میفهمد، در واقع میخواد برای اینه یه مثالی بیاره، و الا بشه دلیل همیشه بایستی از خود چیز بیارن، شاهد یعنی خود ذوق در تمام اینجور جاها شاهد است، لازم نیست که برایش برای اون دلیل بیاریم، شاهد بیاریم چیز، شاهد لازم نیست، مثالم بیاریم کافیست در اینجا. ولی خب حالا ممکنه یک کسی دلیلم بیاره تو، ولی خود ذوق اینجا میپذیره، ذوق میگه واو نیار، من خوشم نمیاد، مثل اینکه شما از یک غذای بدت میاد دیگه، میگن که به چه دلیل بدم میاد، دلیل نمیخواد که، دلیل نمیخواد اینا، ذوقیات اکثراً لذا دارن دیگه. بعض چیزها را که میگن مثلا حالا الملاحتو تدرک و لا توصف، ملاحت و نمکین بودن که حسن بالاییه قابل درک هست ولی قابل وصف نیست. توضیح بده که ملاحت چطور قشنگه. میگه نمیشه توضیح داد، ببینی خودت میفهم. گفتن نمیخواد، یعنی گفت با گفتن نمیشه. اکثر امور ذوقی هم همین جوریست، یعنی بایستی القا به ذوق بکنی خودش میفهمه. دلیل مریض اصلا به درد نمیخورد در اینجا. فانه شان چنین است، وقتی که مبالغه شد در وصف این کتاب به رسیدن اون کتاب به درجه نهایی در کمال. آخه ببینید خود ذالک الکتاب معناش این است که این قرآن در کمال به درجه نهایی رسیده. با چی چیزی گفت قرآن در کمال به درجه نهایی رسیده؟ به واسطه استعمال اسم اشاره بعد اون الف لام جنس، الف لام جنس. ادعا شد که در این ذالک الکتاب ادعا شده که قرآن در کمال به درجه نهایی رسید. در این ادعا هم مبالغه شده. به چه وسیله مبالغه شده؟ به واسطه این سه امر: یک اصل اسم اشاره، دو بعید آوردن اون، سه تعریف الکتاب به لام جنس. به واسطه این سه امر مبالغه شده در رسیدن قرآن در کمال به درجه نهایی. چون ادعا شده که قرآن به درجه نهایی رسیده، اون وقت طرف ممکنه بگه داره متکلم شاید الکی میگه قرآن به درجه نهایی رسیده، این توهم ممکنه بکنه. لاریبفی آمده این توهم رو دفع کند. نه خیر، گزافگویی نیست. و این که میگیم قرآن در کمال به درجه نهایی رسیده مطابق با واقع، وقتی که مبالغه شد بولغه در وصف اون کتاب. این که میگن توصیف کتاب، توصیف اصلا در لغت عرب استعمال نشده ها. توصیف غلطه، وصفش. وصفه به اون چیز، او را وصف کرد به این، نه این که او را توصیف کرد به این. خب چی؟ توصیف در فارسی استعمال میشه. در عربی برو کتاب های لغتش بگرد، یک جا پیدا نمیکنی. بله نه، وصفه نیست، از باب تفعیل اصلا نیامده. اگر هم یه وقتی غلط استعمال بکنن از ما یاد گرفتن اینجوری است، ولی از عربی نیست. فانهو چند چنین است، وقتی که مبالغه شد در وصف اون کتاب، وصف کرد کتاب را به چی؟ به رسیدن اون کتاب به درجه نهایی در کمال. وصف اون کتاب، به رسیدن اون کتاب، میگه به بلوغه متعلق است به اون وصفه. فی وصفه به بلوغه یعنی چه؟ ای فی ان وصف اون کتاب به انه بلغ. با این تعبیر میخواد بگه وصف در اینجا معنای مجهولی داره. فی ان وصف، ای فی، بله ای فی ان وصف به انه بلغ الدرجه القصوى فی الکمال، رسیده درجه قصوى. قصوى چه صیغه است؟ مؤنث اقصر، اقصى الحلق میگفتن. اقصى الحلق یعنی اون نهایت حلق، قصوى یعنی نهایت. قصوى افعل تفصیل مؤنث، اقصى هم افعل تفصیل مذکر، هر دو به معنی نهایت. به درجه نهایی در کمال. بعد دارد و به قول مصنف بولغه تعلق میگیرد با ای که در قول مصنف است به جعل المبتدع ذالک، بای به جعل بای سببیه است، بای استعانت، یعنی مبالغه شد به واسطه چه مبالغه شد؟ از چه راهی؟ به واسطه قرار دادن مبتدا را کلمه ذالک، که کلمه ذالک دوتا اشاره داشت، همچنین معرف آوردن خبر را به لام. این تعریف الخبر به لام عطف است بر اون جعل ها به واسطه دو چیز: یک، جعل المبتدا ذالک، دو، تعریف الخبر به لام. خب حالا مبتدا من ذالک شد، این مگر چی داره؟ ذالکه ای که دلالت دارد بر دو چیز: یک، بر کمال عنایت متکلم به تمییز اون مبتدا. مخاط مبتدا را خوب مشخص کنه، کمال عنایت بود داره. ذالکه ای که دلالت دارد به خاطر اسم اشاره بودنش بر کمال عنایت متکلم به تمییز اون مبتدا. در بحث مسند الیه چاپ اسماعیلیان صفحه 75 بود که مبتدا من اسم اشاره میاد برای اینکه دلالت کند بر کمال عنایت متکلم به تمییز او. آزا ابو الصقر فردن فی محاسنه تا آخرش. و توسل، این توسل هم عطف است بر اون کمال عنایت. ذالکه ای که دلالت بر دو چیز دارد: یک، بر کمال عنایت متکلم به تمییز اون مبتدا، یکی هم دلالت دارد بر متوسل شدن متکلم به واسطه بعد این ذالک به تعظیم قرآن و علو درجه قرآن. میخواد بگه این قرآن درجهش خیلی بالاست، این اینجا نبین، طرف روی دستش گرفته میگه ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، قرآن دستت میگه ذالک الکتاب. مشارون له نزدیک است در اینجا، هم به متکلم نزدیک است در واقع، هم به مخاطب دیگه. ولی در این حال ذالک که میگه، میخواد عظمت این را برسانه، میخواد بگه این اینجا نبینه، این خیلی بالا و علو درجه قرآن. اینم معلوم باشه خداوند تعظیم میکند به این کتاب، معنای تعظیم کردن کسی به کسی لازمش این نیست که خودش از او کوچکتر حساب بکنه، نه، خودش در جایگاه خودش هست، اون را میگه بالاست، نه اینکه از من بالاست، دارای عظمت. یک سلطانی بی یک، مثلا فرض کنید بی یکی از وزراش احترام میکنه، عظمت قائله، معناش این نیست که میخواد بگه این از منم بالاتر، نه، این خودش مرتبهش پایین نیست، مرتبهش بالاست، این معنی تعظیم، از خودش بالاتر میخواد ببره، این معنی تعظیم نیست، یعنی توی تعظیم نخوابیده. و متوسل شدن متکلم به واسطه بعد اون اسم اشاره به سوی تعظیم و علو درجه قرآن. این که اسم اشاره بعید دلالت بر تعظیم میکند، اینم در چاپ اسماعیلیان صفحه 76 بود. این امر اول. و به واسطه تعریف خبر الکتاب به لام، لام جنس الدال، این تعریف خبر به لامی که دلالت کند، دلالت می کند بر انحصار، یعنی مفید حصره، مفید قصره، که دلالت بر انحصار می کند. یه مثال هم می زنن، میگه مثل این که مثلا اینجور بگی حاتم و نل جوادو. حاتم مبتدا، حاتم به کسر تاستون در اصل، ولی ما ها استعمال میکنیم حاتم، این درست نیست، اصلش حاتم، حاتم هم اونجا، حاتم و نل جوادو، معنیش این است که حاتم است که جواده، کس دیگه جواد نیست، قصر حقیق. منتها اینم قصر حقیقی ادعاییست، نه قصر حقیقی تحقیقی باشه، چون غیر از حاتم طایی هم جا جوادهای دیگری بودن. اینم یکی از اونهاست، منتها ایشون در حد بالایی از جود بوده، به این خاطر دیگه این شهرت او برده. یه وقتی این عرض کردم اینقدر مشهور شده که یه وقتی چند تا طلبه نشسته بودیم نجف، اونم عرب بودن و نشسته بودیم، مال سعودی بودن، یکی از کرم خدا صحبت، نه اینکه صحبت میکرد، میگفت مثلا خداوند کریم است، اون یکی گفت خاتم است دیگر. گفت چه میگی؟ خدا رو تشبیه با خاتم میکنی در جزء صفات؟ اونم بعد فکر کرد گفت دید اشتباه است، این بر اون بر زد که بلکه خلاصه. میخوام بگم اینقدر تو اذهانه که دیگه اصلا جواد که میگی خدا به ذهن مردم نمیاد، خاتم میاد، اینقدر معروف بوده در جزء صفات. یا مثلا پامیشق اشتباه هم که شده تشبیه میکنه خدا رو به خاتم. خب حالا خاتم الجواد، الجواد خبره معرف به لام جنس مفید قصره، معنای خاتم الجواد یعنی تنها خاتم است که جواده، کس دیگر احدی جواد نیست. این معنای اینه، قصر میشود حقیقی، منتها حقیقی ادعایی. تمام شد. ثمانا، ثمانا یعنی وقتی که این ثمانا معنای الکتاب مخاط بگدا، اون زالکه دیگه کاری نداره. حالا فعلا میگه وقتی که الکتاب معرفه به لام جنس شد و مفیده هسته، پس معناش این در میاد، یعنی معنای الکتاب که بار بر زالکه شده این میشه دیگه. پس معنای ذالک الکتاب به لحاظ تعریف خبر به لام جنس این است که انه الکتاب الکامل الذی یستأهل ان یسمى کتابا. معناش اینه که این قرآن است، کتاب کاملی که اهلیت دارد کتاب کتاب نامیده بشه، که سایر کتاب ها صلاحیت و اهلیت این را ندارند در مقابل قرآن اصلا به اونا کتاب گفته بشه. پس معنای ذالک کتاب این است که این کتاب، این قرآن کتاب کامل آنچنانی است که یستأهلو، در این المصباح المنیر داره استأهلا به معنا استحق، یقال استأهلا یعنی اهلیت دارد دیگه، اهلیت دارد یعنی سزاواره، یعنی مستحق. یستأهلو نخوانید، یستأهلو به صیغه معلوم یعنی اهلیت داره، استحقاق داره. درباره چی؟ اینجا بحث‌های مختلفه. این الف لامش الف لام جنسه، ماهیت، بله؟ نه بر افراد دلالت میکنه، نه افراد نه ها، دلالت بر خود ماهیت میکنه دیگه.
ماهیت از جهتی که کامل در خصائصه.
اون نه، اون چیز نیست، اون یک معنی اضافه شد مثلا ممکنه مترتب بشه، و الا الجواد معرفه به لام جنس. میخواد بگه جواد یک نفر است، اونم هات چیز در اینجا مثلا هات. احسن، از کتاب هم همین معرف به لام جنسه، معناش این است که یک کتاب بیشتر نداریم، اونم قرآن. از کتاب به لام جنس عهد نیست، جنس مقابل عهد در اینجا. وقت جنس هم البته خودش تقسیماتی داشت، استغراق حقیقی بود، استغراق عرفی بود، عهد ذهنی بود، یکی هم ماهیت من حیث و هیش بود. ماهیت من حیث و هیش بود. این که نوعا اینجا میگیم جنسه، منصرف میشود به همون ماهیت. یعنی اون ماهیت منحصر در این قرآنه، اون ماهیت منحصر در قرآنه، یک فرد بیشتر نداره. این ماهیت یک فرد بیشتر نداره، اونم این کتاب. کما اینکه حاتمان الجواد الف لام جنس بود، معناش این بود که این ماهیت یک فرد بیشتر ندارد، اونم حاتم طایی. منتها خوب قصر حقیقی ادعایی بود دیگه، اون یه مسئله دیگری، ولی معنای اصلش این میشه. انه الکتاب الکامل الذی یستاهلو به صیغه معلوم یستاهلو ان یسمى کتابا کأن ما ادای این کتاب ما ادای این قرآن از بقیه کتاب ها اون ما ادا در مقابل این قرآن ناقصن که هیچی اصلا کتاب نیستن، یعنی در واقع ناقصن، منتها نقصانشان اونقدر زیاد است که اصلا در مقابل این کتاب به حساب چیه؟ نمیان. آخه ناقص هم درجاتی داره، ناقص درجاتی داره، 1% کم باشه ناقصه، ولی کل عدم به حساب نمیاد در مقابل این. چنان ناقصن و این چنان از اونها بالاتر است که اونا اصلا در مقابل این کتاب نیستن که اینا. تمام شد. خب تو ذالک الکتاب این سه تا اشاره بود و ادعا شد که قرآن در کمال به درجه نهایی رسیده، اصلا در مقابل قرآن کتاب دیگری وجود نداره و قرآن عظمتش خیلی خیلی بالاست و اهمیتش خیلی خیلی بالاست. اینها همش در ذالک الکتاب. وقت مخاطب میگه جازه، یعنی ممکنه، توهم کند که متکلم اینجوری که میگه نیست، گزاف میگه، علکی میگه، مبالغه بی جا میکنه. مثلا لاله بفی میگه نخیر، همین جوری که میگه هست، بی جا نمیگه، از روی حساب میگه، علکی نمیگه. جازه، جازه جواب لماز، لما بولغه جازه جواب لماز، یعنی جائز است، جائز یعنی ممکنه ها، ممکن است به سبب این مبالغه مذکوره‌ای که شد در این ذالک الکتاب، این که توهم کند سامع و مخاطب قبل از این که در قرآن تأمل کند. اگر اهل ذوق باشه بیاد در قرآن تأمل کنه و واقعا ظرایف او را بفهمد، هر چه بگه میگه باز کم گفت، زایل کل کتابش هم کن که انه دیگه عبارت بیشتر از این گنجایش ندارد خداوند قرآن را تعریف کن، و الا قرآن ما فوق این گونه از تعبیرات، تعبیر قاصره، بهتر از این تعبیر پیدا نکرد، مجبور شدیم با همین تعبیری که اصل مطلب را نمیتونه به طور کامل برسانه با این تعبیر بیان کنیم، چون بهتر از این تعبیر نداشتیم دیگه، مجبور. طرف اگر در قرآن تأمل کند، ذوقشم بالا باشد، میفهمد به این که هر چی گفته راست بود. این توهم در جایی است که تأمل در قرآن نکرده، همین که اول بسم الله دهن باز شد و شروع کرد ذالک الکتاب، در قرآن تأمل نکرده، احتمال میدهد که متکلم اینجا گزاف میگه، ولی اگر تأمل بکند میفهمد که راست گفته خداوند. تا قبل از اینکه طرف تأمل بکنه ممکنه از ذالک الکتابش هم که توهمی بکنه جلو اون توهم رو میخواد بگیرد و یعنی اون توهم رو برطرف بکند و بگد نخیر، لا ریب فی، اینجوری که گفتیم مطابق با واقع، خیال نکن که ما علکی حرف میزنیم، از روی حساب حرف نمیزنیم. قبل از این که تأمل کند توهم کند این که او اعنی قوله ذالک الکتاب از جمله تعبیراتیست که یرما بهی، گر ما به ترجمه مخواهی بکنی انداخته میشه، انداخته میشه یعنی گفته میشه، جزافن دارم به این که این جزافن همین معرب گزافه، فارسی میگی گزاف، معربش جزاف شده، جزافم میگن، گزافم میگن، گزافم میگن، اصلش فارسی بود. در این چیزم حالا قوله جزافن مثلث الجیم، این المصباح المنیر کتاب لغتی است، کتاب لغت خوب، اون تو مال احادیث فقط، یعنی همه لغات رو نیاورده، اون لغاتی که در احادیث آورده معنا کرده، کما اینکه مجموع البحرین لغاتی که در قرآن و احادیث معنا میکنه، همه لغات رو، یعنی لغاتی که در قرآن و احادیث نباشه مجموع البحرین اصلا معنا نمیکنه، اینم همینجوری. ایشون دارد به این که ها این مال دستوقی ساره دستوقی دارد که مثلث الجیم لکن ندم و الفتح سمائیان و الکسر قیاسیان این حرف دستوقی حاشیه دستوقی المنجدن که دارد الجزاف مثلث الجیم این حالا تا اینجا بله مجمع اول چیز اون المصباح المنیر مطلبش زیاده همانده بعضی قسمتاشی میخوانیم که حالا ایشون دارد که والجزا به زم خارجون عن القیاس المصباح المنیر و هو فارسیون کلمه جدا فارسی است تعریب و گزاف یعنی معرب گزاف فارسی این حاشیه پرحاشیه مال چاپ ترکیه مختصرم اونم دارد که معرب گزاف فارسی اینم همین جدا و من هنا قیله میگه چون که معرب گزافه گفته شده و من هنا قیل اصل الکلمه دخیل فی العربیه دخیل است یعنی عربی نبوده مال لغت دیگه بوده آوردند و قاطی کردن به لغت عرب لغات دخیله به اون لغاتی در عربی هم لغات دخیله به اون لغاتی میگن که اصلشان مال لغت عرب نبوده از فارسی از ترکی از انگلیسی از چیزهای دیگه گرفتند و قاطی کردن استعمال میکنن اینا رو میگن لغات دخیله اینم میگن این جزاف دخیله خب اون یکی هم همین جوریه بعدم باز اینجا دارد به این که قال ابن القطائی حرفای زده بازم اونم گفته ول کلمتو دخیلتون فی العربیه المصباح المنیر از قطائی هم نقل میکنه باز از میگه و یعیده قول ابن فارس که میگد اینم باز کلمتون فارسیه حالا در اینجا گفتن به زم جیم به فتح جیم به کسرش هر سه هست یعنی عربا هر سه رو استعمال میکنن بعد گفتن به این که جزاف و جزاف سماییه دست و قیه حرفش این بود این جزاف قیاسی است این مال چیه؟ این مال این است که از گزاف این کلمه را گرفتند حالا روز اول جزاف بودد هرچه بوده گرفتند معربش کردند یعنی گاف تبدیل کردند به جیم دیگه کلمه ای را که میگیرن از کس دیگه گاهی از لغت دیگه خیلی اوقات میبینی یک حرفش تغییر میدن تا اینکه معرب باشد هیچ تغییر ندن دیگه معرب نمیشه کنستن یه خورده تغییر را میدن خب استاد معربش استازه اون دالش دال میکنن مثلا روز اول گزاف بود بگید گرفتند و معربش کردن ولی بعد از معرب کردن از این گزاف مثلا حالا بگید کرد از این جزاف فعل درست کردن اینو از اس فعل درست کردن جازفه یو جازفه از باب مفاعله آوردن ثلاثی هم آوردن جزفه هم آوردن از باب مفاعله هم آوردن به باب مفاعله که رفت این مصدرش بایستی بشد جزاف زارب یو زارب و زرابن زراب قبول نیست زرابم قبول نیست زراب باید باشد اینها از این که این حالا روز اولم جزاف بود گرفتن داخل در عربی کردند و فعل ازش مشتق کردند و این رام الان به عنوان مصدر جازفه یا جازفه استعمال میکنن لذا قیاسش جزاف است و جزاف و جزاف سمایی دیگه میشه استعمال داره تا هر سه جور استعمال میشه منتها یکیش قیاسیه مصدره اون یکی استعمالات هم سمایی یعنی مصدر سمایی خب
دخیل و معرب فرق
میکنه؟ معرب و دخیل یک چیز دیگه. دخیل یعنی از لغت دیگر وارد شده به اینجا. معربم یعنی کلمه ای که غیر عربی بوده گرفتن یه خورده تغییر دادن دیگه عربیش کردن. دخیل هم ممکنه یک کلمه باشد بگیرن دستم نزنن اینقدر استعمال بکنن دیگه در این لغت اصلا جا بیفته، اونم باز میشد دخیل. در دخیل تغییر معلوم نیست که شرط باشد، ولی در معرب بودن چرا بایستی تغییر بکنن دیگه. بله نه مصدر باب مفاعله فعال میاد میدونم، چون آخه اینجا فرض این است که جزاف و جزاف میگد به عنوان مصدر باب مفاعله میشه سمایی، ولی این چیزش جزافش دیگه قیاسیست. قیاسیست یعنی باب مفاعله مصدرش اینجوری میاد، ولی حالا در بعضی از موارد مصدرش به این شکلی میاد، چون میاد لذا اسم اون را گذاشتن قیاس. خب جاز ان یتوهم قبل التأمل قبل التأمل انه اعنی قوله ذلک الکتاب مما یرما بهی جزافن. بدون جزاف یعنی چه؟ این من غیر در واقع اون را میخواد تفسیر کنه ها، یعنی علکی میگه، فکر نکرده میگه، همینجور میاندازه، از روی حساب نیستی. یعنی بدون این که صادر بشود همچه استعمال همچه کلامی ذلک الکتاب، یعنی از روی فکر و بصیرت. بله نه عمدتاً این ترجمه تفسیر مال جزافشه. یورما یعنی گفته میشه، یورما یعنی گفته میشه، منتها میگه این رم جزافیه. جزافیس یعنی چه؟ الکی بدون فکر. بله چون همچه چیزی ممکن بود فاتبعه، یعنی دنبال اون ذلک الکتاب لا ریب فیه را آورد. اتبعه یه نوع اتبعه دوتا مفعول داره، یه مفعول نائب فاعل شده، یه مفعول هم به نصبش مانده. اتبعه اون ذلک الکتاب به لاریبفی، یعنی لاریبفی دنبال اون آورده شد. فاتبعه به لفظ مبنی للمفعول بخوان و مرفوع مستتر در اتبعه برمیگردد به لاریبفی و اون منصوب بارز برمیگردد به ذلک الکتاب. اتبعه لاریبفی این ذلک الکتاب را، یعنی لاریبفی تابع ذلک الکتاب قرار گرفت. ضمیر مستتر به لاریبفی برمیگرده، اون های متصل به ذلک الکتاب. ای جعل لاریبفی تابعا لذلک الکتاب. چرا این کار را کرد؟ نفیان لذلک التوهم، اون توهم را رفع کنه. نه خیر از روی حساب بوده، علکی ما نمیگیم. میگه پس بنابراین مرتبه او، یعنی مرتبه لاریبفی با ذلک الکتاب، مرتبه و منزلت کلمه نفسه با زید در جانی زید النفسه. در جانی زید النفسه، نفسه برای دفع توهم آمده بود. تأکید چه بود؟ معنوی. لاریبفی هم نسبت به ذلک الکتاب حکم نفسه را پیدا میکنه. اینم مثل او برای دفع توهم آمده، اینم مثل او تأکید معنوی. فظهره، مصنف میگه پس بنابراین ظاهر شد از این معنایی که ما کردیم، وزان را به معنی مرتبه معنا کردیم. بعضیا وزان را خیال کردن وزان به معنای یعنی موازن، مساوی. اگر وزان به معنای مساوی و موازن باشه، اینجا بایستی میگفت ذلک الکتاب موازن لاریبفیه، نه اینکه بگه وزان این وزان اونه، موازی این موازی اونه، موازن این موازن اونه. نه، موازن این نفس و فوس. وزان لاره بفی وزان نفس و فوس. اینجور گفت وزان به معنی مرتبه باشد، اینجا ذکر وزان در هر دو جا باجاست، یعنی مرتبه لاره بفی مرتبه نفس و فوس. ولی بعضی خیال کردن وزان به معنی مرتبه نیست، یعنی موازن. چون اینجا خیال کرده گفته بایستی میگفت وزان لاره بفی خود نفس و فوس، نه اینکه وزان لاره بفی وزان نفس و فوس. چون وزان را به معنای موازن معنا کرده، وزان دوم را گفته حقش بود مصنف نیاره. چاره میگه اشتباه کردی، وزان به معنای مرتبه است. میخواد بگه مرتبه لاره بفی همان مرتبه نفس و فوس. وزان به معنای مرتبه باشد، وزان دوم زائده نیست. پس ظاهر شد از این بیان ما این که لفظ وزان در قول خدا و در قول خطیب قزوینی وزان و نفسی زائد نیست، کما این که این را بعضی توهم کردن، یعنی بعضی توهم کردن که زائده. خب او تأکیدن لفظی یا تمام شد، وقتم تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تازه زنید از حالا بعد از بله عبارت چی؟